أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن من آذاها وظلمها وغصب حقها بعدد ما أحاط به علمك. ایام عزاداری و سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و خدمت شما سروران گرامی حاضران در این جلسه مجازی هم این مصیبت عظما رو تسلیت عرض می کنیم. امیدوار هستیم که خداوند متعال این مصیبت بزرگ را بر همه شیعیان و دوستان اون حضرت زمینه ای قرار بدهد برای آن که بتوانند هرچه بیشتر و بهتر با اون حضرت ارتباط برقرار کنند و از فیوضات نفس زکیه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها ان شاء الله همه ما بهرمند باشیم. بحث اصول ما قبل از تعطیلات فاطمیه در رابطه با تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم که سه تنبیه در اینجا وجود دارد. تنبیه اول و دوم را بیان کردیم و رسیدیم به تنبیه سوم تحت عنوان تخلص از حرام به وسیله حرام. اگر شخصی مبتلا شده است به یک عمل حرامی، برای رها شدن از اون عمل حرام ناچار باید از یک طریق حرامی اقدام کند. حکم این مسئله رو می‌خواستیم با هم بررسی کنیم. مثال این مسئله همون خروج از ملک غصبی بود. شخصی داخل در ملک غصبی شده، الان می‌خواهد از این غصب که حرام است خود رو خلاص بکند. خب راه منحصر به فرد همین خروج است که باید از ملک غصبی خارج بشود. این خروج خودش باز حرام است، چون تصرف در ملک غیره و تصرف در ملک غیر خودش مصداق غصب است و حرام می شود. خب در اینجا این خروج چه حکمی پیدا می کند؟ همانطوری که مستحضر هستید، در آغاز بحث گفتیم که این مسئله خروج از ملک غصبی دو صورت دارد. یک وقت این که در ملک غصبی وارد شده است به اختیار خودش نبوده است. صورت دوم اونجایی هست که دخول در ملک غصبی به سوء اختیار خودش بوده است و الان میخواهد از ملک غصبی خارج بشود. اون صورت اول که به اختیار خودش نبوده، حکمش اجماعی است که خروج واجب میشود و هیچ گناهی و معصیتی برای این شخص ثبت نمی شود، اونجایی که خودش به سوء اختیار وارد ملک غصبی نشده. فرض کنید که شخصی را یک ظالمی در یک ملک غصبی او را محبوس کرده، حالا اون ظالم هلاک شده و این میخواد از ملک غصبی خارج بشه. در اینجا این خروج واجب است و بر این شخص هیچ معصیتی هم نوشته نمی شود. این مسئله اجماعی است. بحث و کلام بین اعاظم در صورت دوم هست، اونجایی که دخول در ملک غصبی به سوء اختیار بوده، یعنی خودش این ملک غصبی را غصب کرده و وارد شده، الان میخواهد از این غصب رهایی پیدا کند. این خروج که الان میخواهد از ملک غصبی خارج بشود چه حکمی دارد؟ قبلا گفتیم که در اینجا 5 قول از اعاظم نقل شده و بیان شده. قول اول قول محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف بود، فرمود این خروج هم واجب است و هم حرام است. قول دوم قول صاحب فصول بود، فرمود که این خروج واجب است و نهی بالفعل ندارد، اما حکم معصیت بر این خروج مترتب می شود. این هم قول دوم بود. این دو قول را قبلا بررسی کردیم و مختار ما هم همین قول دوم قول صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف بود. رسیدیم به قول سوم. قول سوم نظریه مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علی و محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف هم این قول را تقویت فرمودند. قول سوم میگوید این خروج واجب است و نه نهی بالفعل دارد و نه آن که حکم معصیت بر او جاری می شود. خروج واجب است، نهی بالفعل ندارد و همچنین حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود. دقت بفرمایید، تفاوت این قول سوم با قول دوم اینجور میشه. بنابر قول دوم وقتی که اون شخص از ملک غصبی خارج می شود، برای او گناه و معصیت نوشته می شود، اما طبق قول سوم وقتی که اون شخص از ملک غصبی خارج می شود، برای او ثواب نوشته می شود، گناه برای او ثبت نمی شود، چون داره به یک واجب عمل می کنه، مثل کسی که نماز واجبش رو می خونه، خب برای او ثواب نوشته می شه. بنابراین طبق نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی، این خروج مصداق عمل به تکلیف واجبی است که در او هیچ منقصتی و هزازتی وجود ندارد. دقیقا مثل کسی که نماز واجبش رو میخونه، مثل کسی که روزه واجب را میگیرد. این نظریه سوم. ما قبل از این تعطیلات فاطمیه اول استدلال مرحوم شیخ و محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف رو بیان کردیم، اما به مرحله نقد و بررسی که رسیدیم تعطیلات آغاز شد و بالاخره این بحث ما ناقص و ناتمام باقی مانده. لذا به خاطر این که بحث انشاءالله کامل بشه، ناچار هستیم که یه مقداری به عقب برگردیم و اون استدلال فرمایش مرحوم شیخ و محقق نائینی را مجدداً تکرار کنیم، تا اینکه ان شاء الله اون نقد و بررسی را هم با همدیگر ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد. خب گفتیم که در رابطه با این فرمایش مرحوم شیخ اگر دقت فرمایید 3 مدعا در اینجا وجود دارد. 1، اولین مدعا این است که خروج واجب است، خروج از این ملک غصبی واجب می شود. خب دلیلش چیه؟ 1 دلیل مرحوم شیخ دارند، 1 دلیل دیگر محقق نائینی دارند. مرحوم شیخ از طریق مقدمه واجب مسئله را بیان فرموده، یعنی وجوب خروج را از طریق مقدمه واجب اثبات می کنند. استدلال مرحوم شیخ 3 مقدمه دارد. 1، اولین مقدمه این است که ترک غصب واجب است. این که این شخص تخلص از غصب پیدا کند و ملک غصبی را رها کند، این قطعا برای این شخص واجبه، چون غصب حرامه، ترک حرام واجب است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دومی است که فرموده است که خروج مقدمه است برای ترک غصب. این آقا اگر میخواهد غصب را ترک کند، مقدمه او خروج است. خروج از این ملک غصبی مقدمه برای ترک غصب میشود. و پس اینم مقدمه دوم. مقدمه ثالث هم اینه که میفرمایند که مقدمه واجب واجبه، پس بنابراین خروج واجب میشود. این 3 مقدمه ایست که مرحوم شیخ بیان میکنن. پس بنابراین ترک غصب واجب است، مقدمه ترک غصب خروج است. مقدمه واجب واجب است، پس این خروج واجب می شود. این استدلالی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند. و اما 1 بیان دیگری دارد محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف برای اثبات وجوب خروج. مرحوم نائینی وجوب خروج را به طریق واجب نفسی بیان می کند. بیان مرحوم شیخ از طریق واجب غیری بود، از طریق بحث مقدمه واجب بود، اما بیان محقق نائینی به گونه ای هست که خروج واجب نفسی می شود، نه اینکه واجب غیری بشود. خب این هم فرمایش محقق نائینی رحمت الله علیه، این هم 2 مقدمه دارد. 1، اولین مقدمه این است که ایشان می فرماید رد مال غصبی به مالک آن واجب نفسیه. رد مال غصبی به مالک آن مال واجب نفسیه. اگر فرض کنید 1 مال غصبی در دست من هست، کتابی یا فرض بفرمایید شیء دیگری در دست من هست، این بازگرداندن و رد این مال غصبی به مالکش، این واجب نفسیه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که محقق نائینی می‌فرماید که رد مال غصبی در اموال غیر منقول به نحو تخلیه و خروج است. توضیح ذلک. توضیح این مطلب این است که اموال دو قسمن. یک وقت مال منقوله، مثل کتاب، مثل فرض بفرمایید که وسیله نقلیه است، مثل قلم، اینا هم اموال منقولن. یک وقت اموال غیر منقول هستن، مثل زمین، مثل خانه. مرحوم نائینی می فرماید رد در مال منقول با مال غیر منقول فرق می کنه. در اموالی که منقول هستن رد اونها به این کیفیته که اون غاصب مال را ببرد و تحویل صاحب مال بده، تحویل اون مالک بده. اما اموالی که غیر منقول هستن رد اونها به نحو تحویل نیست که مال را ببرد تحویل بده، رد اونها به نحو تخلیه است، یعنی باید از اون مال رفعیت بکنه، تصرفش رو رها بکنه. اینجا می شود رد. مرحوم نائینی می فرماید وقتی که این شخص می خواهد ملک غصبی را به مالک برگرداند، چون این ملک غصبی غیر منقوله ردش به نحو تخلیه است، باید اینجا را تخلیه کنه. ایشان می فرماید این خروج مصداق همین تخلیه است و مصداق رد است. پس این آقا وقتی که داره از ملک غصبی خارج می شود، خروج همان تخلیه است، تخلیه داره می کنه ملک غصبی را. تخلیه رد مال است به مالک خوده، پس بنابراین اینجا خروج مصداق رد مال میشه، رد مال به مالک میشه. و چون رد مال به مالک وجوب نفسی دارد، پس بنابراین خروج هم وجوب نفسی پیدا میکنه. ملاحظه فرمودید که بیان مرحوم نائینی با بیان مرحوم شیخ متفاوته. البته هر دو وجوب خروج را اثبات میکنه، اما یکی از طریق وجوب مقدمی که بیان مرحوم شیخه که در اینجا خروج میشود واجب غیری، یکی از طریق بیان مرحوم نائینی که اینجا خروج واجب نفسی میشود. خب پس تا اینجا بخش اول از مدعای مرحوم نائینی و مرحوم شیخ ثابت شد. الخروج واجبان، خروج واجب می شود. خب این بیان رو ما قبل از تعطیلات هم عرض کرده بودیم. حالا اجازه بفرمایید که در اینجا اون نقد و بررسی این وجوب را هم خدمت شما عرض بکنیم. این بحث جدیده، بحثی که تا الان گفتیم تکرار قبل بود، الان این بحث جدیده. در کتاب محاضرات صاحب محاضرات اعلی الله مقامه الشریف هم بر بیان مرحوم شیخ اشکال فرمودن و وجوب مقدمی را رد کردن و هم بر بیان مرحوم نائینی اشکال فرمودن و وجوب نفسی خروج را مورد نقد و اشکال قرار دادند. خب حالا ببینیم که اشکالات ایشان چیه. میریم سراغ بیان مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمود خروج وجوب غیری دارد از باب مقدمه واجب می شود. خب بیان مرحوم شیخ گفتیم سه تا مقدمه دارد. یک، گفتیم ترک غصب واجب است. مقدمه دوم، خروج مقدمه برای ترک غصب است. سه، مقدمه واجب هم واجب است. خب ببینیم اشکال محاضرات به کدام یک از این مقدمات استدلال مرحوم شیخه. در محاضرات مقدمه دوم و مقدمه سوم را اشکال فرمودند، هم در مقدمه دوم و هم در مقدمه سوم. اما اشکال در مقدمه دوم، ایشان می‌فرماید شما گفتید خروج مقدمه است برای ترک قصد. ایشان می‌فرماید نه، به دقت عقلی اگر توجه کنیم خروج مقدمه است برای اینکه اون شخص خارج در ملک غصبی قرار بگیرد. خروج مقدمه است برای کون خارجدار، یعنی وقتی که این شخص قدم بر می دارد، این قدم برداشتن مقدمه برای چیه؟ برای اینکه در خارج از خانه قرار بگیرد، قرار گرفتن خارج از خانه. پس بنابراین خروج مقدمه برای ترک قصب نیست، بلکه خروج مقدمه است برای قرار گرفتن در خارج اون ملک قصبی. لازمه قرار گرفتن در خارج ملک قصبی لازمه او ترک قصب میشه. دقت بفرمایید، ایشان اینطور میفرمایند که خروج مقدمه برای چیه؟ یعنی وقتی که شخصی قدم میزند تا از ملک قصبی خارج بشه، به حکم عقل و به دقت عقلی این خروج مقدمه می شود برای اینکه در خارج این ملک قرار بگیرد. وقتی که خارج این ملک قرار گرفت، لازمه قرار گرفتن در خارج از اون ملک قصبی لازمه چی میشه؟ ترک قصب میشه. فعلی هذا مرحوم آیت الله العظما خویی حرفشون اینه به مرحوم شیخ، میگه شما گفتید که خروج مقدمه ترک قصبه. ما میگیم نه، به دقت عقلی واسطه اینجا میخوره. یعنی در واقع خروج اولا و به ذات سبب میشود که من در خارج این ملک قرار بگیرم. وقتی که خارج این ملک قصبی قرار گرفتن، لازمه اش می شود چی؟ ترک القصب. پس نمی توانیم بگوییم خروج مقدمه برای ترک قصبه. چی بگیم؟ ایشان می فهمد اینطور بگیم خروج مقدمه است برای یک ملزومی که لازمه او ترک قصبه است، نه اینکه خودش مستقیما مقدمه ترک قصب باشد. خروج مقدمه می شود برای وقوع در خارج اون ملک قصبی. یعنی وقتی قدم می زنه، این سبب میشه که از ملک قصبی خارج میشه و در خارج ملک قصبی قرار می گیره. قرار گرفتن در خارج ملک قصبی، ایشان می فرماید لازمه ترک قصب است. خودش ترک القصب نیست، خروج از ملک قصبی وقتی که قرار میگیرد در خارج اون ملک قصبی، این قرار گرفتن میفرماید عین ترک قصب نیست، این لازمه ترک قصبه. چرا؟ ایشان میفرماید به خاطر اینکه خروج از ملک قصبی سبب میشود که انسان یک کونی و یک تحققی پیدا می کند در خارج اون ملک قصبی. این کون و تحقق در خارج ملک قصبی، این با عنوان ترک القصب، این دوتا عنوانه. ترک القصب یه عنوانه، کون خارجدار اینم یه عنوان دیگری. نمیتونیم بگیم اینا عین هم دیگر هستن. و علی هذا پس بنابراین خروج مقدمه میشود برای قرار گرفتن در بیرون ملک غصبی. این قرار گرفتن یه عنوان، ترک الغصب اینم یه عنوان، اینا دوتا عنوانن، نمیتونیم بگیم اینها عین هم دیگر هستن. فعلی هذا الاساس پس بنابراین خروج مقدمه برای عنوان اول میشه. عنوان اولمون چی بود؟ به تعبیر محاضرات میفرماید کون خارج دار، قرار گرفتن بیرون خانه غصبی. یه عنوان دیگه داریم در اینجا، اون عنوان چیه؟ ترک الغصبه. ایشون میفهمه که دو تا عنوانه، نمیتونیم بگیم خروج مقدم است برای اون عنوان دوم، خروج مقدم است برای عنوان اول که کون خارج دار باشه، و ترک الغصب یه عنوان دیگری است. او لازمه این است که وقتی که من در خارج این ملک غصبی قرار گرفتم، لازمش ترک الغصب میشه. پس اینها چون دوتا عنوان هستن، نمیتوانن عین یک دیگر باشن، بلکه لازم و ملزوم یک دیگر خواهند بود. این بیانی است که حضرت آیت الله ماخویی بیان فرمودند. این اشکال اولشونه. یه اشکال هم به مقدمه یه سوم فرمودند. فرمودند سلمنا، ما قبول میکنیم که خروج مقدمه است برای ترک الغصب. اون دقت عقلی را که گفتیم صرف نظر میکنیم، میگیم خروج مقدمه است برای ترک الغصب. ولیکن ما، اشکالی که در اینجا هست اینه، میفرمایند ولیکن ما قبلا در بحث مقدمه واجب گفتیم مقدمه واجب واجب نیست. پس بنابراین ولو این که خروج مقدمه واجب باشد، اما مقدمه واجب که واجب نیست. پس بنابراین نمیتوانیم وجوب شرعی خروج را ما ثابت کنیم، ولو سلمنا این که مقدمه باشه، اما مقدمه واجب واجب نیست. پس بنابراین وجوب شرعی اون خروج ثابت نمیشود. بله وجوب عقلی ثابت میشه، اما وجوب شرعی ثابت نمیشود. این دو تا اشکالی است که در محاضرات بر اون وجوب مقدمی بیان فرمودند. ولیکن به نظر قاصر ما هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست، که بیان مرحوم شیخ در اینجا به نظر ما تمام است. اشکالات محاضرات هم قابل پاسخ هست، که ان شاء الله به حول قوه الهی در جلسه آینده این پاسخها رو محضر عزیزان عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.